کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی یکی دیگر از داستانهای طنز و اقتباسی این هفته برنامه کتاب شب در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ایم. داستانی که امشب به قلم نویسنده برنامه برای شما عزیزان اقتباس و آماده شده است، تفریح نام دارد و برداشت آزادی است از یکی از داستانهای طنز نویس جلال سمیعی. این نویسنده جوان در سال 1361 در شهر ری به دنیا آمد و از سال 1383 همکاریش را با مطبوعات و مشریات طنز آغاز کرد. او مدتی هم در رادیو فعالیت میکرد اما ادامه نداد و به حوزه هنری رفت. یکی از کتابهای طنز او تاکسی هفت نام دارد. او در اغلب داستانهایش به مسائل شهری و خانوادگی توجه دارد و نکات ریز و ظریفی را در ارتباط آدمها با یکدیگر میبیند و آنها را با طنز بیان میکند. طنزهای او هم حالتی معنوی دارند و در راستای بهبودی اوضاع و اخلاق آدم ها نوشته شدند و مانند بعضی طنزها تخریبی نیستند. در همین اقتباسی هم که از داستان او صورت گرفته، مفاهیمی که در نظر داشته حس شدنی است. یعنی بیشتر برای این نوشته شده که منجر به حل مشکلی اجتماعی بشود، نه آن که فقط باعث زهرخند و تلخند باشد. نکته‌هایی که او در زندگی انسان‌ها پیدا می‌کند و آنها را به طنز در می‌آورد، همگی معضلاتی‌اند که به ناچار گریبانگیر آدم‌های ساده و معمولی جامعه می‌شود و زندگیشان را دستخوش ناملایمات می‌کند. داستان تفریح هم که بر اساس طنزی از او نوشته شده، بیانگر و نمونه‌ای از نگرش اوست به مسائل ناهنجاری که در میان اقشاری از جامعه وجود دارد و ناخواسته پیش می‌آید. اضافه کنم که این برداشت آزاد اقتباسی را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده. محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تقاضا می کنم به این اقتباس در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. باور کنین من همیشه دلم میخواد با تموم وجودم فریاد بزنم که لعنت به تعطیلات و به خصوص لعنت به تعطیلات نوروز. خدا به خیر کنه که کم کم داره از راه میرسه. وای به روزگار من که با این تعطیلات به کلی مخالفم. گرچه برای دیگران شیرینه، اونقدر شیرینه که مثل باقلوا و زولبیا و بامیه میمونه. گرچه کلی ذوق و شوق داره، البته برای عده‌ای، و کلی خوردن و خوابیدن داره، بازم برای عده‌ای، و کلی گردش و سیاحت داره، خونه فامیل و دوست و آشنا رفتن داره. دیگه چی بگم؟ لباس نو برای بعضیا داره، عیدی گرفتن برای بچه‌ها داره، عیدی دادن بابا بزرگا و مادر بزرگا به نوه و نتیجه‌ها داره، شور و شادی داره، تخم شکستن و شب نشینی و قصه گفتن و تبریک و تهنیت و هزار چیز دیگه داره. ولی باور کنین هیچ کدوم اینا به یه مصیبت سخت و لاعلاج نمی‌ارزه. یعنی چی؟ یعنی همه این ماجراها و دلخوشیها و ذوق و شوقها به اون روزی که تعطیلات تموم میشه و باید بری سر کار نمیارزه. آدم باید سر صبحی روز چهاردهم از خواب ناز بلند شه و با وجود این که به خور و خواب عادت کرده راهی اداره بشه. آخ که چه مصیبتی. بازم مترو به اون شلوغی رو باید سوار بشی، بازم باید یه مقدار از راه و با اتوبوسای تندرو و اون همه جمعیت بری، بازم باید چه مصیبتی. اینایی رو که براتون گفتم حرفای خودم نبود، افکار خسته آقای چراغساز بود که بینوا قرار بود روز بعد از تعطیلات نوروز از خواب ناز بلند بشه و بره اداره. صبح زود هول هولکی از رخت خواب بیرون اومد و رفت دستشویی. حوصله نداشت بره حموم. اونقدر این مدت خورده و خوابیده بود که تنبل شده بود. توی دستشویی موهاشو که مثل سیم ظرفشویی شده بود با مایه دستشویی، بله با مایه دستشویی، چون شامپوشون تموم شده بود و حوصله نداشت بره بخره. شایدم یادش رفته بود روز قبل بخره. به هر حال موهاشو با مایه دستشویی شست و حسابی خشکش کرد. البته به اون صورت هم موی رو کلش نبود که دلش از ریزش اونا بسوزه. همیشه میگفت چه یه دونه چه صد تا، وقتی کچل شدی شدی دیگه، بذار اون چهار تا دونه شویدم بریزه، مهم نیست. وقتی آقای چراغساز رفت بیرون که بره طرف ایستگاه مترو، دم ورودی ایستگاه چشمش افتاد به یه مردی که قفس قناری دستش بود. مرد با اعتماد به نفس کامل با همون قفس وارد ورودی مترو شد و از پله ها پایین رفت. آقای چراغساز هم دنبالش رفت و ببینه این بابا آیا میتونه با این قفس سوار قطار بشه یا نه. وقتی مرد همراه قفس قناری رسید به باجه بلیط فروشی، 2000 تومان گذاشت روی سنگ جلوی باجه. فروشنده بلیط همچی که داشت بلیط رو میذاشت رو سنگ، یهو صدای قناری به گوشش خورد. حالا یه عده زیادی پشت سر مرد قفس به دست ایستاده بودن و منتظر بودن. آقای چراغساز هم که کارت بلیط داشت و لازم نبود توی صف وایسه، به جای اینکه بره به طرف گیت همونجا وایساد تا ببینه قضیه مرد قفس به دست چی میشه. آخه سرش واسه این درد میکرد که جر و بحث آدم ها رو بشنوه و بعد دخالت کنه و آشتیشون بده. 2 هفته تعطیلات نوروز رو از این طور کارا محروم بود و حسابی دلش واسه این کار تنگ شده بود. بله، فروشنده بلیط مترو تا صدای قناری رو شنید از جاش بلند شد که ببینه صدا از کجا میاد. تا قفس و دست مرد دید گفت نمیشه اینو ببری تو قطار آقا. مرد سرش رو خم کرد. چرا نمیشه؟ کی گفته؟ فروشنده بلیط دستش دراز کرد و تابلوی رو که روی دیوار بود به مرد نشون داد. اونو ببین، ورود حیوان ممنوع است. من که از خودم نمیگم. اونایی که پشت سر مرد قفس به دست ایستاده بودن غرغر میکردن، ولی مرد قانع نشده بود و گفت یعنی چه؟ اونجا فقط عکس سگ کشیدن، قناری که نکشیدن. از این گذشته مگه این حیوان بیچاره چه ضرری میتونه به کسی برسونه جز آواز خوندن که کاری بلد نیست. جوان فروشنده شاید به خاطر غرغر اونایی که صف کشیده بودن، شاید هم به خاطر اینکه مرد درست میگفت، راضی شد و بلیط داد و گفت این دفعه برو ولی دفعه بعد نمیذارم. مرد قفس به دست با تمسخر گفت دفعه بعد اصلا از تو بلیط نمیخرم. آی چراغساز همزمان با راه افتادن مرد قفس به دست دنبالش راه افتاد که ببینه بالاخره سرنوشت اون قفس توی مترو به کجا ختم میشه. مرد همین که به گیتا رسید و خواست رد بشه، مأمور گیت جلوشو گرفت. نمیشه آقا، حیوان ممنوع داخل مترو. مرد عصبانی شد. چی رو ممنوعه؟ من بلیط خریدم. متصدی گیت تابلوی دیگه ای رو نشون مرد داد. مرد داد زد اونجا نوشته بارهای حجیم و سنگین و خطرناک و از این چیزا. این که اونطوری ها نیست، یه قناری کوچولویی که فقط آواز میخونه. متصدی گیت تسلیم شد و دید حق با مرد قفس به دسته. گفت این دفعه میذارم بری ولی دفعه بعد نمیذارم. مرد خندید. باشه، ایشالا دفعه بعد شیفت تو نیست و راحت رد میشم. Thank you. آقای چراغساز همچنان پشت سر مرد رفت و سوار قطار شد. توی قطار ماجرای مرد قفس به دست شکلی دیگه‌ای پیدا کرد. چراغساز باور نمی‌کرد که اینطور کاسبیایی هم پیدا بشه و مرد بشه. مرد قفس به دست وقتی توی قطار لابلای جمعیت قرار گرفت، دست کرد توی کیفی که به کمربندش وصل بود، یه مش یا یه دسته پاکت درآورد. داد زد: آقایون، خانما، گوش بدین. این قناری فال شما رو چنون میگیره که اون فال دقیقاً سرنوشت شما رو نوشته. اگه میخواین از سرنوشتتون آگاه بشین، 5000 تومن، فقط 5000 تومن ناقابل بدین تا من این فالا رو بگیرم جلوش، اونم با نوکش فال مخصوص شما رو در بیاره و خودش بده بهتون. امتحان کنین، ضرر نمیکنین. 5000 تومن پول ناقابلیه، ولی وقتی فالتون رو بخونین چنان خوشحال میشین که به اندازه 100 تا اون 5000 تومن بهتون حال میده. ادعی احساساتی شدن و 5000 تومن توی جیبشون در آوردن و گرفتن جلو مرد. اونم بسته فالا رو گرفت جلوی قناری. قناری از تو قفس و از پشت میله ها نوک میزد، یکی از پاکت ها رو در می آورد. بعد مرده میگفت: آقا فالتو بگیر از نوکش. مردم فالشون رو از نوک قناری میگرفتن و بازش میکردن و دو سه بیت شعر حافظ رو که اون تو نوشته شده بود میخوندن. همین. بعد یه لبخندی میزدن و خیره میشدن به نفرات بعدی. آقای چراغساز پاک یادش رفته بود که باید بره اداره. البته زیاد دارش مهم نبود. میدونست که روزهای بعد از تعطیلات اداره تقلقه و هنوز عده‌ای از مسافرت نیومدن. بنابراین با حالتی شاد و مشتاق به مردم و فال خریدن اونا نگاه می‌کرد. تا 7 ایستگاه آقای چراغساز به طور واضح و روشن متوجه شد که اون مرد قفس به دست در عرض 1 ساعت 40 تا فال فروخت و 200000 تومان از مردم گرفت. رفت و فکر: مردم چه کارهایی که نمی کنن برای پول در آوردن. راحت و بی درد سر در عرض 1 ساعت طرف 200000 تومان در آورده بود. حالا تا شب اگه 2-3 بار شایدم بیشتر میرفت و فالای تازه می آورد، راحت 500-600000 تومن کار میکرد. کی بود که میگفت کار نیست؟ ها؟ آقای چراغساز به یکی از مسافرها که بغل دستش باشده بود و به نظر میرسید آدم باسوادی باشه گفت: کی میگه کار نیست؟ ها؟ مرد نگاه عمیقی به چراغساز کرد و سرشو تکون داد. بعد گفت: شما به این میگی کار؟ آخرش چی؟ گیرم یه مدت یه همچی پولی در آورد و زندگیشو چرخوند، عاقبتش چی؟ عاقبت اقتصاد مملکت چی؟ همه میتونن از این کارا بکنن؟ اصلا میذارن کسی از این کارا بکنه و یه همچی پولی در بیاره؟ چراغساز گفت: میبینی که میذارن. من خودم شاهد بودم که راحت اومد تو مترو و سوار قطار شد. من جواب داد: خب این زود گذره، مقطعیه، بلاخره جلوشو میگیرن. یعنی باید بگیرن، این که نشد کار. ولی نمیگیرن، خیال تخت آقا. نگیرن مهم نیست، ولی مردم یه روزی به اون حد از فرهنگ میرسن که یه همچی پورایی بابت این چیزا ندن. ای بابا، شما هم چقدر سخت میگیرین. مردم واسه تفریح همچی پورایی میدن. مرد سختگیر گفت: آره اینو قبول دارم، ما مردم تفریحمون هم غیر عادیه. آره خب منم اینو قبول دارم، ولی نباید زیاد سخت گرفت. بالاخره فعلا زمونه طوری شده که باید حال همدیگر رو رعایت کنیم. اینا هم ناچارن این کارا رو بکنن. در ثانی مگه همه باید مثل شما کارهای مهم بکنن؟ بعضیا کار خاصی بلد نیستن، مجبورن از این کارهای ساده بکنن. مرد سختگیر تعجب کرد: ببخشین، شما از کجا فهمیدین که کار من مهمه؟ هیچی، همینطوری گفتم، حد زدم که باید آقای محترمی باشین. بازم ببخشین، من البته شاید محترم باشم، ولی کارم چندان محترم و مهم نیست. یعنی اونطور که شما فکر میکنین مهم نیست. چرا؟ مگه شما چه کارین؟ من ناسلامتی نویسندم. ولی کارم اصلا برای کسی مهم نیست. چرا چرا خیلی هم مهمه. پس این کتابایی که مردم میخونن برای چیه؟ برای اینه که شما مهمین. نه بابا. اینایی که شما میبینی استثناهاست. بیشتر ماها رو کسی نمیبینه. اهمیتی برای کارمون قائل نیستن. یه مثال براتون میزنم. فیلم نامه رو ما میبیسیم ولی همه کارگردان رو میشنسن. ترانه رو ما میبیسیم ولی همه خواننده رو میشنسن. خبر تلویزیون رو ما می‌نویسیم ولی همه گوینده اخبار رو می‌شناسن. طنزا رو ما می‌نویسیم ولی همه مجری رو می‌شناسن. دیگه بازم بگم؟ نه آقا. تو رو خدا بی‌خیال شین که کار داره به جاهای باریک می‌کشه. خداحافظ شما. خداحافظ. سلامت باشی. خب دوستان عزیز، سومین داستان طنز اقتباسی ما رو شنیدید. امیدوارم از اون بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین داستان اقتباسی برنامه این هفته، خدا نگهدار.
خدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، حواس شما به نصف رفتارش
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
سه صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشن، از رادیو تهران میشن.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. موسم عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش‌الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ماه کنانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که پدرود کنی زندان را. ترسم آن قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشد ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیه کاسه به آخر بکشد مهمان را. حافظا می خور و رندی کن و خش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
بیت 3.
گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را.
گزارش ساده بیت.
اگر مغبچه می فروش چنین جلوه گری کند، من در میخانه را با مژگانم جارو می کنم و خاکش را می روبم.
گزارش ادبی بیت.
دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای رهرو به خواب آلوده. شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. به خود گفتم اگر آن جان جهان یا مغبچه می فروش چنین جلوه‌گری کند و دین و دل را راه زنی کند، من در و آستانه میخانه را با مژگانم جارو می کنم و آن را کحل بصر یا سرمه چشمانم می کنم.
دوستان، با پیگیری این برنامک ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، ده کوید، نوزده کوید، بیسکویت، بیسکویت. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضی ها معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میادا. البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنی. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش بر میای. فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش بر میای.
بماند هنوز تو فکرتم، نیفتاد عشق تا از سرم، تو رفتی و خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم. بماند هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم، بماند چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزم.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1339.